بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی از مباحث اهمیتشون در اینه که نیاز امروز جامعه است. بعضی از بحث‌ها اهمیتشون در اینه که کسی از این بحث خبر نداره، نسبت بهش یک ناآگاهی عمومی وجود داره، همراه با اینکه حساس و نیاز جامعه است. بعضی از بحث‌ها اهمیتشون در اینه که مردم دربارش معمولاً دچار سوء تفاهم و برداشت اشتباه هستن. ما الان این گفتگویی که در مقدمه داریم انجام میدیم از جنس سوم اهمیتش. یک برداشت اشتباهی درباره ارزش عمل و زمان اقدام به عمل وجود داره که این برداشت اشتباه رو اول باید برطرف کنیم. این برداشت اشتباه موجب چند تا اشتباه دیگه هم شده، دیشب اشاره کردم، الان یه جنبندی عرض بکنم ادامه بدیم. اون برداشت اشتباه این است که ماها وقتی میبینیم یه کسی آدم خیلی خوبیه، یعنی کارهای خوب زیاد انجام میده، میگیم خوش به حالش عاشقه، خوش به حالش مؤمنه، ما هم اگر ایمانمون اینقدر قوی بود این کارا رو میکردیم. این اشتباهه. میگیم خوش به حالش خیلی علاقه به خدا داره، به همین دلیل سحرها بلند میشه، ما هم هر زمانی این همه علاقه پیدا کردیم به خدا طبیعتاً سحرها بلند خواهیم شد. این یک برداشت اشتباهه، این یک آموزش غلطه. حالا اشتباهات بعدی هم که به دنبالش میاد و عرض میکنم، همین رو در مقام یک مثال و تشبیه تشریح بکنم. یه مثال هم که دیشب زدیم با هم دیگه، اون مثال یادمون نره، که عمل میوه درخت ایمان و آگاهی نیست که صبر کنی او این تا کجا برسه سر فصلش میوه بده. عمل مثل برگ میمونه، برگ جزئی از عملیات رشد این نهاله. برگ خودش تقویت کننده ریشه است، میوه حالا بعدن انشالله. این مثال رو یه مقدار دیشب در موردش صحبت کردیم. یه مثال دیگه میخوام عرض کنم. بعضی هم منتظرن رودخانه ای از عشق و ایمان در سرزمین وجودشان جاری شود تا در کنار این رودخانه لذت ببرن از این فراوانی آب حیات، بنوشند و سیراب بشن، غرق بشوند و شنا کنند. نه آقا جون، اشتباه به عرضتون رسوندن. زمین خیلی جاهاش چاه باید بزنی، چشمه و رودخانه همجوری تو زمین جاری نیست، باید نه تنها چاه بزنی بلکه چاه عمیق گاهی باید بزنی، بعد رفع تشنگی باید بکنی، بعد کشاورزی باید بکنی با همین آبی که از ته چاه میکشی. و یا بعضی از جاها باید یه مقدار بکنی تا به چشمه برسی، بعضی جاها باید قنات بزنی، آب از پای کوه بکشی بیاری کجا؟ تو کویر، مثل اتفاقی که تو یزد افتاده. یه باغهایی تو یزد هست، دائما تو این باغ وسط کویر آب جاریه. میگم این آب از کجا میاد؟ میگه قنات. میگم قنات که آب نداره که، آب قنات از کجا میاد؟ بارها من اونجا پرسیدم آب این قنات از کجا میاد؟ میگن آب خود قناته. میگم بابا قنات که یعنی راه آب، آبش از کجا داره میاد؟ میگه نمیدونم، دور دوراست. چندین بار من با هواپیما رفتم تبریز، کاملا معلومه مسیر کوه به کویر که قنات کندن. البته قنات زیر زمینه، ولی اون حفره هایی که درست میشه برای بازسازی قنات، حفره 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 با فاصله های چند صد متر چقدر از بالا کاملا مشخصه. اوه چه کرده. گاهی باید با وجود خودت این کارو بکنی. برو بگرد، بگرد دنبال جوشیدن و خروشیدن، به جوش آمدن و پرحرارت شدن آب محبت در قلبت نباش. برو بگرد یه ذره آب پیدا کن، یه ذره شعله شمعی برای گرما پیدا کن، بیار بیار ازش کار بکش، بیار این یه قطره رو بیار سیراب کن خودتو، بیار حرکت بده وجود خودتو با همین یه ذره شمع. منتظر نباش تا دریا دریا ایمان در وجودت جاری بشه تا حرکت کنی. منتظر نباش دریا دریا آگاهی تو وجودت جاری بشه تا در کنارش سیل آگاهی تو رو ببرد و تکانی به تو بدهد. از یک ذره آگاهی خودت استفاده کن. معلمان ارجمند، با شما سروران عزیز هستم، خواهش میکنم این سبک زندگی رو به بچه ها یاد بدی. انقدر دیتا به ذهن بچه ها منتقل نکنید، بذارید بچه ها کنکاش بکنن، چاه کندن و قنات کشیدن رو یاد بگیرن. نابود میکنی ذهن بچه رو انقدر دیتا و مطلب هی به ذهنش منتقل میکنی و بعدش هم افتار بسیار زشت امتحان گرفتن از چیزهایی که بلده. و اون بدبخت نسل آینده فکر میکنه که رشد یعنی همین که این حرفا رو از تو یاد بگیره. چاه بکن، مسئله براش ایجاد کن، کتابهای درسی رو بریز دور. یک دهم این کتابهای درسی هم برای کل دوران مدرسه نیاز نیست. این کتابهای درسی جز این که کارمند و برده و بره و نفهم بار بیاره نسل آینده رو اثری نداره. در هر موضوعی، در هر موضوعی، در هر موضوعی. معلم بهش یاد نده، آب نریز، بهش چاه کندن و آب رو از ته دل و اندیشه خودش بیرون کشیدن یاد بده. تو که حرفات قرآن نیست. قرآن اگر باشد، خدا در کنار تعلیم قرآن به پیغمبرش فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه. کتاب یاد دادی، حکمت یاد بده. حکمت بهش دقیقه یه دقیقه یک دفعه در کنار قرآن بگو. حالا تو خودت بگو ببینم تو نظرت چیست. در کنار قرآن، در کنار قرآن، در کنار حرف من که به او یاد میدهی دائما بگو حالا تو چه میگویی، تو چه فکر میکنی، تو بگو، تو بگو نظر تو چیست. نمیفرماد و یعلمهم الکتاب ف یا و یعلمهم الحکمه و یعلمهم الکتاب والحکمه. کتاب و حکمت رو در یک جلسه باید به او درس بدهی. نابود نکنید بچه ها رو، نابود نکنید. حوزه های علمیه هم به شرح زن. اکثر طلبه ها میتونن مجتهد بشن، ولی اکثرا مجتهد نمیشن.
به خاطر حجم بالای درسی و دیتاهایی که به خورد اینها میدن، در حالی که از سال اول لمعه و اصول میتونن درسهایی بدن، به شیوهی درس بدن که شروع کنه به تولید فتوا. مسئله براش مطرح کن، بگو رو این مسئله رو حل کن. فقط کافی ادبیات عرب خوب یاد گرفته باشه، بعد معلم بنشینه پای این شاگرد بسوزه، بگه من ناظر مسئله حل کردن های تو هم. بعد بهش بگه تمام عالمان علم اصول و تمام فقیهان هیچ فرقی با تو نداشتن، آنها هم از همین نقطه شروع کردن. شروع کن. در ریاضیات هم به شرحی زن، در جریان آموزش جدول مندلیوف توی شیمی هم به شرحی زن. رحم کن، این جدول مندلیوف رو نریز تو کامیون، بریز تو چاه ذهن این، دست رو بکشی بریزی اونجا. رحم کن، این چاه نیست، این آدم است. بگذار خودش با تو قدم به قدم بیاید، به شیوه طرح مسئله و حل مسئله به او آموزش بده. خیلی زیاد پیچیده نمیگم. ناموس آموزش پرورش شده است نمره. این بی احترامی به حیثیت معلم است. چرا این معلم را ما اینقدر انسان عادلی نمیدانیم که با زبان خود با تشخیص خود بگوید این دانش آموز قبول است؟ حرمت معلم بیش از نمره هایی است که ذهن ها را پوسیده می کند و نابود می کند خلاقیت را. ممکنه یه معلمی پارتی بازی به یکی بگه قبوله، یا ظلم کنه به یکی بگه ناقبوله، ما برگه امتحانی ازش میگیریم. یعنی معلم من به تو اعتماد ندارم، تو انسان نیستی، من تو را اولا دزد میدانم، بردارید این نمره ها را. به معلم اعتماد کنید. ممکنه معلم جایی ظلم بکنه، فسادش کمتر از این فسادی که نمره ها به دنبال می آورند. میبینید که اکثر دانش آموزان دانشمند نمی شود. این جنایتی است که ما در حق دانش آموزان میکنیم. چیه؟ میترسی به معلم به جای نمره اعتماد بکنی تمرین ولایت مداری بشود در کلاس؟ تو چقدر ولایت گریزی؟ خب بشود، چه اشکالی دارد؟ ولایت را آوردن برای پرورش استعدادهای انسانها و شکوفایی انسانها و خلاقیت. از ولایت مداری به قانون مداری فرار میکنی. میدانی که قانون کور است، کر است، بیشعور است، تفاوتها را درک نمی کند و همه آدمها را کنار یکدیگر یکسان میکند، سر و دم آنها را میزند و همه را در یک قالب فرو میکند. چرا اینقدر آیین نامه؟ چرا اینقدر مقررات؟ چرا اینقدر نمره؟ نابود کردیم نسل آینده خودمان را. وقت من این حرفهای دینی رو بخوام مثالش رو بزنم، باید برم از آموزش فنلاند بیارم بگم ببین نگاه کن بهترین آموزش دنیاست، آموزش پرورش دنیاست، نمره ندارن، ببین نمره ندارن. این آموزه های دینی ماست. فنلاند بیارم مثال بزنم؟ حاج آقا شما مباحث معنوی بگید. خب مباحث معنوی چی بگم؟ مثلا چی بگم؟ دانش آموزها در این جلسه زیاد هستن، بگو گناه نکنید. خب گناه ریشش همین آموزش و پرورش و نظامات تعلیم و تربیتی مسخره ایست که ما داریم. این دانش آموز در چنین مدرسه ای گناه نکند ناجوان مرد است. گناه از کجا سر میزند؟ از زندگی بد. و ما میخواهیم حساب زندگی بد را برسیم در این دهه انشاءالله.
سبک زندگی غلط، تبعیض آلود، غیر انسانی. گلدارها من گاهی دیدم بین گوسفندها فرق میگذارن. فرقی که ببخشید توهین میشود، در مثل مناقشه نیست، شما به خودتان نگیرید. گاهی معلم میخواهد فرق بگذارد ولی آن نمره ها نمیگذارن فرق بگذارد. ای کاش ما میتونستیم ترکیبی با هم الان گفتگو کنیم. همین الان بگم اون مستند گلدار رو بیار، بعد ببینی که چجوری یه دستی میزنه به این گوسفنده، میگه نه این هنوز وقتش نرسیده، بذار کمی دیگه اون کی بره. و معلمی که فقط با برگه ها کار داره. ما معلمه ها رو وادار میکنیم با برگه ها کار داشته باشن. قدیم ها حوزه اینجوری نبود، الان حوزه هم مانند آموزش پرورش شده است، بلکه بدتر. یه چیز جالب من به شما بگم، میدونید تو حوزه علمیه خیلی به نمره وابسته است درس ها؟ خیلی عجیبه، گفتم شاید ندونید. اشتباهی که باید برطرف کنیم چیه؟ از کجا به اینجا رسیدیم؟ الکلام یا جور الکلام نیست، دقیق ما داریم بحث رو پیش میبریم. منتها تو کلیات ابوالبقاء نموندیم. گفتیم که انسان نباید از فراوانی آگاهی و از فراوانی ایمان و از فراوانی عشق عملش نتیجه بدهد. منتظر باشی تا به فراوانی آگاهی برسی، تا به فراوانی ایمان برسی، تا به فراوانی عشق برسی بعد عمل کنی، غلط است. مانند کسی که میخواهد فراوان آب روی زمین زندگیش باشد تا کشاورزی کند، این غلط است، این اشتباه است. تو باید با آگاهی اندک بگردی، حتی آن ایمان اندک، آن محبت اندک را در قلبت پیدا کنی، چاه بکنی، به آب برسی، قنات بزنی، آب را از راه دور در دل زمین بیاوری، آن را بیاوری روی زمین، کشاورزی کنی. و این یک الگوی تعلیم و تربیت است. در این الگوی تعلیم و تربیت معلم میگوید دانش آموز، من به تو دو سه کلمه یاد میدهم، بیشتر از آن را تو خودت در خودت بکاو، بگرد، بجوی. بر مبنای حکمت، بر مبنای اینکه تو از همین اول با اندکی آگاهی تولید کننده علم باشی، با هم جلو برویم. من بحثم معلومه دیگه، الکی نرفتم تو آموزش پرورش، گفتم مثلا این نحوه برخورده با انسانه. از یک ذره محبت، یه چیزی به شما بگم زیاد بهتون خوش نگذره، ببخشید من معذرت میخوام، من نوکر شما. محرم آمدی در خانه امام حسین، میخواستی نیای. هنر این است که شبهای جمعه در میان هفته های سالت بگردی آن یک ذره گوشه گوشه محبتی را که به حسین داری پیدا کنی، بیاوری، بروی مجلس. میخواستی محرم هم که سیل خون حسین در سرزمین سینه‌ات جاری شده است و عاشورا در دلت به پا کرده است، نیایی. میخواستی نیایی، هنر کردیم. الان که هنر نکردیم اومدیم. هیئت هفتگیتون کجاست؟ بله، عاشورا هم میخواستی نیایی. عالم را حسین زیر و رو کرده است. از این فراوانی آتشی که حسین بر سر و روی و دل ما ریخته است سوخته ایم. هنر کردیم؟ اون وقتایی که هفتگی میری هیئت قشنگه. آقا ول کنه امام حسین، مگه عاشوراست داری میری؟ میگی ول کن برو کنار، من هر دفعه حالشو ندارم، ولی میرم تو هیئت میگردم از این روزخان و مداح و سخنران کمک میگیرم و از آن قاری قرآن و از این جمعیت بالاخره یه گوشه ای از ته چاه قلبم حب الحسین را پیدا میکنم، دلوی میافکنم، بیرون میکشم، قطره اشکی میریزم و سیراب میشوم و میآیم. آفرین آفرین، آدم به تو میگم. هفتگی در خونه حسین میری. آفرین. حالا بعد شما هیئت هفتگی اومدید، من اونجا هم حساب شما رو خواهم رسید. ولی خب کجا من تو هیئت هفتگی شما رو پیدا کنم؟ اینجا خوب نیست بگم اون حرفو، اونجا پیدات کنم. کجا هیئت هفتگی میری بیام؟ موتور تو پیاده کنم خجالت زده، دست از پا درازتر از هیئت بری بیرون. الان دارم تشویقت میکنم، میگم هفتگی بیا، اون هست که زیباست، اونجاست که قشنگه، اونجا. بعد میام اونجا حسابتو میرسم. نگفتی کجا هیئت هفتگی میخوای بری؟ باشه آدرس نده، میترسی موتورتو من پیاده کنم. آره حالا بذار همین الان بگم بی موتور بری. هفتگی که آمدی میگویم هنر کردی. تو کجا؟ حسین کجا؟ احتیاج تو به حسین چقدر زیاد است؟ محتاج لطف حسینی، هر هفته آمدی احتیاجت را برطرف کنی. هنر کردی؟ این فاطمه است که هر هفته می رود سر قبر حمزه سید الشهدا، که حمزه محتاج اوست، ولی هفتگی جلسه روزش ترک نمی شود. راستی از کجا آمدی هیئت هفتگی؟ نزدیک خانه‌ات بود؟ فاطمه با پهلوی شکسته هر هفته از آن خانه اش تا کنار قبرستان احد می رفت. همین الان حاجی ها می خواهم برن با ماشین می رن. بله ولی خب من نمیتونم با شما محکم حرف بزنم، من نوکر شما. خیالتون راحت، اون دنیا هم کسی با شما محکم حرف نخواهد زد. همین که گاهی هفتگی رفتی جلسه روزه حسین، مادرش تو را تحویل میگیرد، کسی به تو فریاد نخواهد زد. ما رو این مادر لوس برآورده، میدونی من اصلا محکمم گاهی حرف میزنم، بیرون جلسه منو توبیخ میکنن، چرا داد میزنی؟ مگه نمیبینی اومده روزه حسین من؟ خانم ببخشید، من معذرت میخوام، من الان همین الان جلوی مادر شما فاطمه زهرا از همه شما معذرت میخوام. من چی کارم داد بزنم؟ حسین از زاویه نگاه خودش نگاه میکنه، فرماد من انتظاری ندارم، اینا همه لباس سیاه پوشیدن، من انشالله براشون جبران میکنم، به خاطر من سیاه پوشیده. حسین از زاویه خودش نگاه میکنه، اونا حبی برخورد میکنن، اونا یه چیز دیگه اصلا. اشتباهی که میکنیم این است که فکر میکنیم باید محبت و ایمان و آگاهی من خیلی بشود که خود به خود دیگر وادار عمل بشویم. خطر اول برای این اشتباه این است. خب میدونید که رفقا، دوستان من، فداتون بشم، میدونید که محبت و ایمان رو بخوای در قلبت زیاد کنی راهی جز آگاهی معمولا نیست دیگه، درسته؟ یا باید همین روش عمل رو که گفتیم بری همون یه ذره آگاهی و ایمان رو بیرون بکشی و تقویت کنی، یا باید این کار رو بکنی که بحث ماست که خلاف رویه جامعه است، یا باید آگاهی هی زیاد کنی دیگه. مستقیم که نمیتونی زور بگی محبتتو زیاد کنی، ایمانتو زیاد کنی. باید به شما عرض کنم، آگاهی که زیاد میدی که میخوای این عشق و ایمان بره بالا، بعد عشق و ایمان اگه نره بالا که معمولا نمیره بالا جز با عمل، این آگاهی فاسد میکنه دیگه. من در این باره صحبت نمی کنم دیگه، چون خیلی قیام علیه علم زدگی میشه و اونقدر که من جرأت ندارم قیام کنم علیه علم زدگی. بنده اگر دهه محرم نبود شما میخواستید هر شب سخنرانی گوش بدید، میگفتم ابدا، هفته یه بار، فوقش دو بار، بس چه خبره؟ شما که نمیتونید همشو عمل کنید، درسته؟ البته این سخنرانی های ما جنبه آموزشی داره، ولی حالا به هر حال هر چی باشه، هفته یه بار دو بار. اما الان زیادیت نمی کنه، میدونی؟ الان امام حسین ظرفیت بهت میده، بعدم سینه میزنی دیگه، خودمون موجب میشه هضم بشه، دریافت بشه. ولی آگاهی زیاد دادن و بعد این آگاهی رو میخوای آگاهی زیاد بدی که اون عشق و ایمان تقویت بشه، فاسدش میکنه. روایتشو من دیگه وقت نمی کنم بخونم، وقت گذشت. یه آدرس بدم برای محققینی که میخوان پیگیری کنن، نامه 31 نهج البلاغه. میفرماید فرزندم جوانم، ببین این حرفایی که من بهت میزنم اگه آمادگی و ظرفیت لازم و صفای قلبی داری اینا رو بشنو، و الا جز خسران چیزی بهت نمیده ها. گوش نده از حرفامو، اصلا نخون اینایی که برات نوشتم، خیلی عجیبه. روایات دیگری هم هست. این یک اشتباه اول این بود که فکر کنیم پس از فراوانی ایمان و عشق باید چکار کنیم؟ عمل بکنیم. اشتباه دومی که همه الان عرض کردم چی بود؟ فکر کنیم که برای افزایش ایمان و عشق و محبت باید آگاهی را زیاد بکنیم. خب اینم اشتباهه. آگاهی رو زیاد بکنیم، از اون ور برونداد ایمان و عشق عمل نباشد، این علم اینجا تلمبار میشه. علم تلمبار شده ایمان افزایش پیدا نکرده در عمل فساد میاره. اینم اشتباه دوم. اشتباه سوم، قبل از اینکه ظرفیت ایجاد کنیم برای دریافت قلبی با عمل، با سبک زندگی، با شیوه رفتار، هی بخوای آگاهی بدی، آگاهی بدی، سب کن، یا آگاهی رو برای چی داری میدی؟ یا آگاهی رو برای چی داری میدی؟ چرا احکام بهش یاد میدی؟ چرا احکام بهش یاد میدی؟ سوء تفاهم براش شده. تو زندگی کردن اول به این بچه یاد بده تا بعد احکام یاد بگیره. تو نون پختن به این بچه یاد دادی؟ بعد داری نماز خوندن بهش یاد میدی احکام نماز رو؟ میفرماد نون رو باید تو خونه بپزی، فقر میاره، مکروه بیرون نون بخری، نون طولانی ترین پختنیه، بچه هلاک میشه از بی صبری تو خونه تا مامانش نون بپزه. میفرماد آردش هم باید تو خونه انجام بدی، آرد بخری از بیرون فقر میاره، برای چی میری بیرون آرد میخری؟ خب آقا آرد آماده است، میریم میخریم دیگه، تکنولوژی اومده دیگه، آقا تکنولوژی اومده، تو باید آدم باشی، آدم بشیم، آدم باشیم، نون رو باید خودت تو خونه آرد کنی. بعد تو خونه آرد میکنی، بعد این آرده رو میکنی خمیر. حالا که نمیشه به این سادگی که اینو چسبون به تنور که با صبر کنی ورز بیاد، بابا بچه مرد از گرسنگی، ببین نداره، باید بفهمه زندگی اینه، یه لقمه نون میخوای بخوری مامانش جلو چشمش بیاره ببین اینه، 5 ساعت ما گرفتاریم برای یه لقمه نون، دستش که اومد زندگی بعد بندگی رو بهش یاد بده، میپذیره، میفهمه ظرفیت شنیدن احکام دین داره، زندگی رو دستش ندادی. قبلنا یه صف وای میستادن برای نون، حالا دیگه زنگ میزنه سوپری تو مشما برمیداره میاره، همه چی مشمایی شده. تلخی زندگی رو یادش دادی یا نه؟ تلخی زندگی رو یادش ندی، ظرفیت نداره دین رو بشنوه. دین نجات بخش انسان است در سختی زندگی. وقتی سختی زندگی رو یاد بهش ندادی، دینو بهش میگی، میگه آقا دین مزاحم منه. این کیه تو تربیت کردی؟ اصلا آدم نیست، اصلا نفهمیده که دین کجاش سخته. دین برنامه عبور از موانع، موانع ندیده، خیال پرداز و متوهم بار اومده، مامانش هم که لوسش کرده. الان بهش هرچی از دین بگی دچار سوء تفاهم میشه، سوء هاضمه میشه. اصلا آقا دین میدونی، دین به تو یاد میده از این موانع بپری. بعد بیا الان اول گرم کن بدن تو، بیا یه ورزش بکنیم. یه کدوم موانع؟ برو ببینیم محال نداریم، ما نشستیم نیست برای این. میگه بلندشو بپر، بپر کن بیچاره، از موانع باید رد بشیم. یه کدوم موانع؟ بابا راست میگه، این مامان و باباش و مدرسهش که موانع بهش یاد ندادن که. مفتخوری و تنبلی و راحت طلبی تزریق شده به اضافه توهم. هر ایرادی هم پیش اومده، مامان و باباش جیغ کشیدن گفتن نباید این ایرادها و مشکلات پیش می آمد. بدبخت بیچاره این فکر میکنه زندگی بدون مشکل میشه، یه زندگی خوشگل خیالی تصور میکنه. حالا دین اومده میگه چی؟ میگه بیا بهت ورزش بدم چجوری با مشکلات برخورد کنیم. یه کدوم مشکل؟ کدوم مشکل؟ ببخشید من عذرخواهی میکنم، دینو میخوام بردارم برم، شما راحت باش، شما راحت، شما بد بار اومدی، خیال پرداز بار اومدی. به مامانت گفته بودن از سر 7 سالگی بچه تو باید مؤدب بار بیاری، خونه یه ذره باید شبیه پادگان بشه. کیف تو انداختی وسط خونه، مامانت گفت باشه من برمیدارم، جوراب تو خودت نشستی، زندگی کردن یاد نگرفتی عزیزم، بندگی کردن میخوای یاد بگیری. من الان بندگی کردن، بندگی کردن مثل یه نرمشه برای وارد شدن به بازی اصلی زندگی. اصلا تو بازی اصلی زندگی رو نمیدونی که باید دوید، میخوای همینجوری بری وسط زمین فوتبال گل بزنی. خب میدونی نفس باید داشته باشی، بیا کمی با هم ورزش کنیم. استعینو به صبر و صلات، کمک بگیریم از صبر و نماز برای اینکه بریم زندگی کنیم. میگه مگه زندگی چیه که کمک بخواد از صبر و نماز؟ ولم کن تو را خدا، زندگی عللی تللیه دیگه. اشتباه میکنیم. قبل از اینکه یک سلسله اعمال و سبک زندگی ها رو به بچه‌مون داده باشیم، دیگه آموزش نمیگم، این سبک زندگی رو داده باشیم، آموزش داده باشیم، نخیر داده باشیم، قبل از اینکه تلخی زندگی رو داده باشیم به بچه‌مون، از 7 سالگی به بعد شلوغش هم نمی‌کنیم از قبل، و قبل از اینکه خود پدر مادر با تلخی زندگی زیبا برخورد کرده باشن و متوهمانه متوهم زندگی نکرده باشن. مادری که تا ناراحت میشه داد و بیداد را میندازه، این داره بچهش رو متوهم بار میاره، داره به بچهش میگه زندگی بدون مشکلات میشود. این پدر پدر سوختته که داره اذیت میکنه منو. بیا من دیگه این بچه رو نمیتونم تربیت کنم، این بچه رو بهش همه چی یاد بده غیر از دین، خواهش میکنم. اما مادری که سختی کشید، بچه نگاه کرد مامان سختی، لبخند بزنه بگه اشکال نداره پسرم دخترم، زندگی همینه، اینجوریه. آره ظرفیت پیدا کرد، زندگی تلخه. بعد بگه مامان این زندگی تلخه، من چجوری باش کشتی بگیرم؟ بگه کمی ورزش کن، بازاتو قوی کن. چجوری ورزش کنم؟ آیه قرآن آمد، استعینوا بالصبر والصلاة فانها لکبیرة الا علی الخاشعین. سخت از نماز و صبر، نماز کمک گرفتن، مگر بر کسانی که خاشعن. خاشع کیه؟ خاشع کیه؟
خاشع کسیه که تلخی زندگی دماغشو به خاک مالیده. اینه، میفهمی یه من ماست چقدر کره ازش میشه گرفت، یا نمیدونم دوغ یا آبم میشه ازش کره گرفت، فهمیدی یا نه؟ بچه از مدرسه خوبی که توش دارن اردوهای سخت میبرن، حالا سختم که مثلا چی، همین کمی بردن کو بالا، بعد گفتن غذا تو خودت درست کن، بعد جات هم خودت درست کن، یه کمی سختی دیگه. مامان اینا منو اذیت میکنن، چیکار کنم؟ گفتن غذا تو خودت درست کن. خب درست کن دیگه. انسان با حیوان فرقش اینه، حیوان سم داره نمیتونه غذاش درست کنه، انسان ولی غذاشو درست میکنه. فرق انسان و حیوان اینه. حالا میخواد بچه شد بعد از دیپلم شوهر بده، میگه بچه ما غذا بلد نیست درست کنه. خب به خاطر محرم شما احترام رعایت کردید، زیاد لبخند نزدید، اشکالی نداره. شاید هم باید گریه میکردید برای این وضع اسفبار فرهنگی. شما میبینید که بحث های ما داره میره رو سبک زندگی. دوستان دقت دارن؟ چقدر ما جسارت کردیم این عنوان رو با هم دیگه اعلام کردیم، سبک زندگی مهمتر از آگاهی و ایمان. چی مؤثرتر؟ درسته؟ مؤثرتر از آگاهی و ایمان. سه تا اشتباه. این اشتباهاتو من برگردم دوباره مرور کنم، وقتم بیشترتر تمام شده است. به آیه قرآنی میرسیم که این آیه قرآن رو هم دیشب بهش کم رسیدیم، باز امشب کم خواهیم رسید، نیمه دوم بحث ماند برای فردا شب. وقتی که فردا شب در این باره میخوایم صحبت کنیم، رفتار بد با اندیشه و احساس آدمی چه میکند؟ چه میکند؟ گفتیم امشب رفتار خوب آمادگی ایجاد میکند حقیقت را بپذیری، حقیقت را بفهمی. درسته؟ رفتار خوب، سبک زندگی خوب. میگه من چیکار کنم بچه‌م نماز بخونه؟ بعد من گاهی از اوقات گیر میافتم تو مشاوره ها، میگم خب شما اینجوری رفتار کردید با بچه‌تون. میگه حاج آقا شما از کجا فهمیدید؟ حاج آقا واقعا التماس دعا دارم، فهم میکنم من پشت پرده رو دارم میبینم. نه، این تکنیکه. مگه میشه بچه آدم نماز نخونه؟ اینجا نمیخندید، من نمیدونم شما چرا اینجوری میکنید. بچه آدم مگه میشه نماز نخونه؟ بچه آدمی که با زندگی آشناست، نه یه دوره تو نمیدونم چند سالگی. چقدر درس دینی میگذارن تو این 7 سال اول؟ خواهش میکنم به عنوان یه طلبه همه شد از کتاب های درسی حذف کنید، تو رو خدا خواهش میکنم همه شو حذف کنید، عوضش زندگی رو بهش یاد بدید. و بچه در 7 سال اول بفهمد لقد خلقنا الانسان فی کبد، زندگی درگیری با رنج است، رنجهای اجتناب ناپذیر، و برای کم کردن رنج باید بخشی از رنجها را به استقبالش بروی. این رو بهش یاد بده، میشه بچه آدم. وقت بچه آدم میشه نماز نخونه. چند تا اشتباه بود. یک، فکر میکنه که من هر موقع خیلی عاشق و مؤمن و آگاه شدم عمل خواهم کرد. این که کاملا اشتباهه، باید بگردی از همون یه ذره عشقت استفاده کنی. فردا صبح رفقا امتحان کنید، سحر امتحان کنید، با ساعت به زور بیدار شو،
با مدد الهی کسی دیگه بگو بیدارت کنه، من نمیدونم. بعد بلند شو بگو خدایا آقا الان من حزی ندارم، دیشب بعد از عید میگفتی دو برابر نماز شب میخوندم، الان نه حس جهنم دارم نه حس بهشت دارم، اصلا تو کجا هستی؟ من کی هستم؟ فقط الان میخواهم بخوابم. صبر کن، به من گفت یه کمی فکر کن، شاید چیزی پیدا کردی. بگرد تو خودت، میخوای قرآن بخون، اتفاقا سحر بهترین وقت قرآن خوندنه، شاید یک آیه چنگ انداخت گوشه دلت، نوری را پیدا کرد، بیدارت کرد، قصه ای را بیدار کردی. شاید بگرد آقا ما دیشب این کار را کردیم نتیجه نگرفتیم، 40 شب ادامه بده، به یه قنات میرسی، میرسی به پایان کوهی که چشمه داره و چشمش داره تو دل زمین جاری میشه. اشتباه دیگر ما این است که میخواهیم ایمان و عشق را افزایش بدهیم، هی آگاهی را افزایش میدهیم. خیلی اشتباه بزرگی است. آگاهی نه، آگاهی باید به اندازه باشد. و مثل غذا خوردن، دیدی بعضیا میخوان قوی بشن، هی میخورن، اتفاقا ضعیفتر میشن. همه اطباء فهمیده این رو میدانن و گفتن به امیرالمومنین، گفتن شما جنگاوری، چرا غذا کم میخوری؟ فرمود مگه ندیدی درختی که در بیابان آب کمتر میخورد چوبش محکمتر است؟ من غذا کمتر میخورم که قوت بدنیم بیشتر باشد. آگاهی هم همینطوره، در مقام تشبیه دارم عرض میکنم. روایت هم این حرفا رو داره ها بزنم براتون، منتها دیگه من چیکار کنم دیگه، این همه روایت برای شما آوردم، کدومشو برای به شما براتون بخونم؟ میخونیم انشالله، اینا رو کم کم میرسیم. دوستان من، اشتباه بعدی اینه که آگاهی را قبل از ظرفیت روحی به او میدهیم. نه تنها زیادی میدهیم، بلکه قبل از ظرفیت روحی. ظرفیت روحی با چی پدید میاد؟ بفرمایید. عمل. وقتی این عمل رو توسعه بدی میشه سبک زندگی. ساعت چند از خواب بیدار میشی؟ صحبت میکنیم با هم. ساعت چند؟ والا دیگه تا جایی که بکشه دیگه، خواب بکشه. حاج آقا از معارف کمی صحبت کن. والا معارف که من چه عرض کنم، از معارف که صحبت نمی کنم، ولی چوپانان می گوین که ما گوسفند رو هم نمیگذاریم صبح ها بخوابه. بیا بریم چرا. یعنی گوسفند به چرا نیم، نه اینکه بخوام توهین بکنم، که فرقش را ببینیم. حالا بگم دیگه اشکال نداره. حدود 15 سال پیش بود به من گفتم میای مشاوره بدهی برای تلویزیون، که این تلویزیون چه برنامه های خوب است داشته باشد. من البته اون زمان خیلی انتقاد می کردم، چون فکر می کردم این نفس اثر دارد. بعد متوجه شدم جز سوء تفاهم ایجاد نمی کنند. گفتم این ورزش باستانی رو میشه صبح ها نشون بدید؟ گفتم نه، آیروبیک نشون بدیم مردم بتونن تو خونه اجرا کنن. گفتم حالا حتما نباید که تو خونه اجرا بکنن، خیلی چیزا نشون میدید که تو خونه نمیدن، قله دماوند رو نشون میدید، من این بار بیان تو خونه و اینم نشون بدید. حالا برای چی میگی؟ گفتم بابا این گود زورخونه میاد ورزشکار، مؤدبانه میاد، مؤدبانه ورزش میکنه، وزینه، اصلا ادبش بیشتر از ورزشش دیده میشه. من میخوام این دیده بشه، ادب ادب میاره. گفت ما فکر کنیم به خاطر یا علی و این شعراش داری میگی. گفتم چون مؤدب علی میگه. فقط عضله رو نمیخواد تکون بده، میخواد گود زورخونه ادب میاره. بعد اون سبک زندگی در گود زورخونه خیلی ظرفیت ها ایجاد میکنه. بعد میشه آدم با این آدم حرف بزنه. بگذاریم، سه تا اشتباه رو مرور کردیم. این اشتباه ها رو نخواهیم بکنیم، یعنی باید به عمل بها بدیم. آیه قرآن براتون بخونم. من کان یرید العزه فلله العزه. کسی که عزت میخواد، عزت مال خداست. عزت خودش یک رفعت و مقام است، یک برتری است. انگار عزت انگار یک بزرگواری است. درسته؟ بله. وقت نیست توضیح بدم دیگه، بله بگی و زری میدم. بعد میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب، به سوی خدا میرود کلمه طیب، کلمات طیب به سوی خدا میرود. علامه طباطبایی میفرماید کلمات طیب و پاک عقاید خوب است، همان ایمانی که میگفتیم. ایمان خوب به سوی خدا می رود، نیات خوب به سوی خدا می رود، احساس خوب به سوی خدا می رود. علامه طباطبایی می گوید اندیشه خوب، فکر خوب، آگاهی خوب، آگاهی و ایمان و عشق خوب به سوی خدا می رود. چیز بد که به سوی خدا نمی رود. بعد می فرماید والعمل الصالح یرفعه، این عشق و ایمان و کلمات خوب را، اینها به سوی خدا رفتنی هستند. اما چه چیزی اینها را به سوی خدا میبرد؟ والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح اینها رو بالا میبره. و الا ایمانت همین خوبه ها، همینجا مونده فعلا. خب ببرش پیش خدا، با عمل این رو باید ببری پیش خدا. امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه‌ای در مسجد کوفه اینجوری شرح میدن این آیه رو. میفرماد الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، یعنی امیرالمومنین میفرماید یعنی اذا کان عمله صالحا ارتفع قوله و کلامه. کلامه و قوله همون کلم الطیب آیه علامه طباطبایی همینجوری تفسیر کرده بود، مفسرین همین رو میفرمایند. یعنی کلمه طیب همون قول و کلام و عقیده شه. خب چی اینو بالا میبره؟ اذا کان عمله صالحاً، عملش صالح باشه این بالا میره. دوستان من، یه مقدار تا اینجا در اون گرا و انسان گرایانه تر صحبت کردیم. این قطعه آخر صحبت رو خدا پسندان، یعنی خدا گرایانه تر صحبت کنیم. من میخوام به خدا برسم. خب ایمانت را ببر بالا. با چی؟ با عمل صالح. ایمانت رو افزایش بده. آیات بسیار زیبایی که جز واقعا شیرین ترین لحظات آدم، اون آیات رو آدم مرور بکنه. براتون آورده بودم درباره اثر عمل، اثر عمل خوب، اثر عمل بد در انسان چه می کند، چه می کند. اونا بمونه برای فردا شب. یه نکته رو به شما عرض کنم، عرضم تمام. روز قیامت در قرآن کریم یوم الحسره نامیده شده است. دوستان فکر نکنید الان صحبت تموم شد، این قسمت آخرش شد، دیگه باید چند دقیقه صبر کنید تا من روزه بخونم. نه نه نه، این قسمت مهمتر از همه اون حرفایی است که من زدم. ولی بدون مقدمه و شرح و تفصیل میخوام بگم، فداتون بشم. این حرفا هر کدومش درسته، هیچ کدومش مال من نیست، بدونید ها. هر کدومش اهمیت داره مال اینه که خدا بهش اهمیت داده. من نقالم فقط. یه وقت فکر نکنین کسی من دارم توجه شما رو به حرف خودم، من کی هستم اصلا. دقت کنید، کار خوب چی کار میکنه؟ تو رو به خدا نزدیک میکنه. روز قیامت روز حسرت نامیده شده است. برای چی؟ حسرتی که الان نمیخوریم، حسرتی که الان نمیخوریم. آقا چرا شما آقای بهجت نشدی؟ ما که لیاقت نداریم. روحیه رو نگاه کن، جوابو معمولا اینجوریه. روحیه رو نگاه کن. نه ما که توفیق نداریم، ما خاک پای آقای بهجت هم نمیشیم. آرامش رو میبینی؟ آقایون دقت میکنید، الان اجرا دارم میکنم براتون. خب امام خمینی میشدی، بابا بدتر نکن اوضاع رو، ما میگیم حالا نمیدونیم کدوم مقامشون بالاست، ولی ما که شهید حججی میشدی. آرامشت منو کشته. خب چرا نمیمیری از این که نشدی؟ من نمیتوانستم، من که نمیتوانم. باشه، حله، همینه. روز قیامت میبینیم هم دیگر. روز قیامت پرونده رو باز میکنن، میگن تو فکر کردی برای اینکه حججی بشی، بهجت بشی چقدر سرمایه لازم داشتی؟ خیلی کمتر از این که داشتی. فقط فرصت ها رو استفاده نکردی، ماندی اونجا. حسرت آتیش میزنه، آتیش میزنه، حسرت آتیش میزنه، حسرت آتیش میزنه. یه وقت دیدی پرونده تو گشودی، بهت گفتن که ده ها بار در این زمان ها مهدی فاطمه خاص به سراغ تو بیاد، تو برگردوندی حضرت رو. نه اینکه نمیتونستی، غفلت کردی، و الا میتوانستی. چیزی بیشتر از این که داشتی لازم نبود، عمل نکردی، دقت نکردی. این کلمه دقت رو باهاش کار داریم، محور سفارشات قرآن است. یادم رفت تا آخر دهه بگید سرش یه شب با هم صحبت کنیم. دقت نکردی، فقط همین. وقت اونجا حسرتت شروع میشه، من میتونستم به کجا برسم؟ بعد میگی که الان من جام تو بهشت کجاست؟ میگن میلیاردها سال نوری با اون بالا فاصله داره. میگی خانه حسین کجاست؟ میلیاردها بیشتر سال نوری اون طرفتره. بعد میگه میشه من یه جوری نزدیک بشم؟ بهت میگن الالعبد عبدا، کم 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 هر چقدر تو بالا بری حسین بالاتر میرود. تو هم جای بدی نداری. نه نه، دلتو بسوزونم. در روایت آمده دوستان نزدیک حسین میرن مهمونی تو رضوان الهی، دور حسین نشستن، با حسین گفتگو میکنن. از خانه های این اصحاب امام حسین و دوستان حسین، نه اصحاب کربلایی ها، اونایی که دوستش دارن و خوبن، میان پیغام براشون میارن. میگن لذت های شما، همسران شما منتظرن، دلشون تنگ شده، بر نمیگردید از پیش حسین. تو روایت نوشته کلمه سوفه استفاده کرده. بهشون میگن شما برید، ما بعدن میایم، فعلا مشغول حسینیم. بچه ها شما این حرفا رو میفهمید؟ میدونید چرا میفهمید؟ الان بهت بگن بلند شو از مجلس حسین برو، نمیری. شیرین ترین لذت ها رو بهت پیشنهاد بدن، نمیری. تازه هنوز خود حسین نیست، نام حسین است، یاد حسین است، مجلس منسوب به حسین است. من کورم، شاید خود حسین هم است، شاید و حتما هست. بچه ها حسرت زده نباشید روز قیامت. بذارید اونجا بهتون میگن اون شب دوم محرم یادته، از اونجا جاکن شدی یا حرکتت رو آغاز کردی، شلیک نهایی رو در قدمهات دیدیم. چی شده بود اون شب؟ اون شب استشمام کردی بوی حسین را که به کربلا رسیده است. چی شده بود اون شب؟ امشب کسی منقلب بشود، آه زینب او را گرفته است. چون تنها کسی که آتش گرفت تا صدا زد ابا عبدالله الحسین، اینجا کربلاست اعوذ بالله من الکرب والبلا، زینب بود. بچه ها دیدن حال زینب عوض شد. عمه جان چی شده؟ هیچی عزیزان من. ولی دیگه زینب لبخند نزد. نه روز زینب سعی کرد باور نکنه اینجا کربلاست، به روی خودش نمی آورد و الا باید شبانه روز زجه می زد. فکر می کنم نمی خواست قبول کنه. چرا نمی خواست قبول کنه؟ سند من عصر روز تاسوعا، حسین علیه السلام زیر چشم نگاه کرد، زینب در نزدیکی او دارد تیمار می کند زین العابدین را. همینجور که شمشیر خودش رو پاک می کرد، به نظرم پیش خودش گفت تا کی آخه؟ تمام شد. چرا زینب به رو خودش نمیاره؟ چرا نمیخواد قبول کنه؟ یه دفعه زیر لب شروع کرد، ای دنیای بی وفا، خدا حافظ دنیای بی وفا. نوشته زینب اومد خودش رو انداخت جلوی حسین، سیحه زد و غش کرد. یعنی چی؟ یعنی نه روز من نمیخوام به رو خودم بیارم؟ نگو حسین. بیهوش شد. امام زین العابدین میفرماید زینب بیهوش شد. یه مختصر آبی حسین آورد ریخ رو صورت زینبش. زینب کوه، زینب استوار، زینب کهکشانی. شروع کرد زینبم، جدم، پدرم، مادرم، برادرم، همه از من بهتر بودن، همه رفتن، تو صبر کردی؟ آخه چرا نمیخوای قبول کنی؟ امشب شب عاشوراست.